بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره برای این که بیان بفرماین علم اجمالی علیت تام نداره و عنوان مقتضی رو داره، فرمودن که مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظه، همانطوری که در شبهه غیر محصوره و در شبهه بدویه اونجا هم مرتبه حکم ظاهری محفوظه. به این قسمت رسیدیم که ببینیم آیا این قیاسی که مرحوم آخوند ماننفی را به شبهه بدویه قیاس می کنند، می فرمایند چطور در اونجایی که ابتداعا شک داریم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اونجا اصالت البرائه عن الوجوب را جاری می کنیم و این یک حکم ظاهریه. اینجا که عدم الوجوب را به حسب حکم ظاهری ما داریم، ممکنه به حسب واقع وجوب در کار باشه. چطور در اینجا حکم ظاهری جریان داره و چطور در اینجا شما جمع بین حکم ظاهری و واقعی می کنید؟ در ماننفی هم در اطراف علم اجمالی بیایید اصل رو جاری کنید و همون راه جمعی که در سایر موارد بین حکم ظاهری و واقعی دارید، همون راه رو در اینجا اعمال بکنید. آیا مقایسه ماننفی به شبهه بدویه درست هست یا اینکه نه، این مقایسه هم مقایسه درستی نیست؟ ما اگر تقابل در باب احکام را و نسبت بین احکام را تضاد بدانیم، بگیم خود احکام شرعیه نسبتشون نسبت تضاده، کما اینکه این بحث رو مکررن ما داشتیم در حتی مباحث الفاظ، در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث ترتب، در مباحث مختلف. ما اگر آمدیم گفتیم که نسبت بین این احکام خمسه نسبت تضاده، نتیجه این می شود که خب این حکم، یعنی حکم ظاهری عدم الوجوب با حکم ظاهری وجوب، بین خود اینها تضاد وجود دارد. بین وجوب و حرمت تضاده، بین وجوب و استحباب تضاده، بین نفس این احکام تضاده. اما اگر آمدیم گفتیم تضاد در امور واقعیه و تکوینیه و احکام شرعیه امور اعتباریه هستن، اینها از اعتباراتی است که از مولا صادر میشه، اعتباراتی است که مولا اعتبار میکنه وقتی قائل شدیم به این که تضاد در امور اعتباری راه نداره، اون وقت باید بگیم که بین دوتا حکم وقتی بین خودشون تضاد معقول نیست، یا باید به حسب مبدأ بینشون تضاد باشه یا به حسب منتها. به حسب مبدأ مقصودمون از مبدأ ملاکاته، یعنی بگیم این حکم ظاهری با اون حکم واقعی از حیث ملاک بینشون تضاده. حکم ظاهری دلالت بر وجود دارن، حکم واقعی دلالت بر حرمت داره، وجوب ناشی از مصلحت، حرمت ناشی از مفسده است. خب یک فعل نمیتواند در زمان واحد هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت. از این تعبیر میکنیم به تضاد از حیث مبدأ، تضاد از حیث ملاکات. اما نوع دیگر تضاد از حیث منتهاست. مقصود از منتها مقام انتصاله، یعنی دو تا حکم داریم از حیث منتها و از حیث مقام امتثال بینشون تنافی وجود داره. در مقام امتثال ما نمیتونیم این دوتا رو امتثال بکنیم. خب پس ببینید، ما وقتی میگیم بین احکام تضاد نیست، یعنی خود نفس وجوب و حرمت معنا نداره بگیم بینشون تضاده. این انشاء وجوب، انشاء حرمت، این الفاظ داله بر وجوب و حرمت بین خود اینها تضاد وجود نداره و معنا نداره تضاد باشه. تضاد در ناحیه یا مبدأ یا منتها، در ملاک یا در امتثال. خب حالا که این مطلب روشن شد و قبلا هم ما این مطلب رو گفتیم که بین خود احکام تضاد وجود نداره، بلکه بین مبادی یا منتها تضاد وجود داره، ما بیاییم در شبهه بدویه ببینیم واقعا آیا بین این حکم ظاهری و اون حکم واقعی تضاد در مبدأ وجود داره یا تضاد در منتها وجود داره. در شبهه بدویه فرض مثال ما اینه، نمیدونیم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه. میاییم حکم ظاهری اصالت البراء عن الوجوب رو جاری میکنیم و فرض میکنیم که در واقع وجوب در کار هست. فرض میکنیم در واقع دعا عند رؤیت الهلال واجبه. اینجا اگر ما بیاییم در حکم ظاهری اون فرمایشی که مرحوم نائینی تصریح کرده، در کلمات دیگران هم هست، اساسا ما حکم ظاهری رو حکم نمیدونیم. حکم چیه؟ حکم اونیست که در متعلق او یک مصلحتی باشه و دائی به اون متعلق باشه. وقتی میگیم تجب الصلاة، این تجربه حکم بعث می کند به متعلق. متعلق عبارت از صلات معناش این است که میخواد بگه در این متعلق ملاک وجود داره. در حکم ظاهری کسی نگفته که در متعلقش مصلحت وجود داره. اساسا اگر الان به جای این اصالت البراءه عن الوجوب یک حکم ظاهری مثلا تحریمی ما پیدا بکنیم، به این دعا در رؤیت الهلال حرامه، چون حکم ظاهری نمیاد در متعلق ایجاد مصلحت یا مفسده بکنه. البته احکام ظاهریه یک ملاکی دارن، ما بحثی داریم انشاءالله به بحث زنون که برسیم اونجا، و همچنین بحث اصول عملیه. بگیم ملاک در جعل احکام ظاهریه چیه؟ قبلا در بحث‌های مختلفی که همین امسال داشتیم سه مبنا در باب جعل، یعنی ملاک جعل در باب احکام ظاهریه وجود داره، اما هیچ کدامی که از اونها نمیگوید که حکم ظاهری میاد در متعلق خودش کاشف از وجود ملاک در متعلق خودشه. بحث ملاک اصلا نیست در متعلق. وقتی این طور شد دیگه نتیجه میگیریم بین حکم ظاهری و حکم واقعی از نظر ملاکات تنافی وجود نداره، تضاد وجود نداره. اگر حکم ظاهری بگه این فعل مفسده دارد، حکم واقعی بگه مصلحت دارد، تضاد بینشون محقق میشه. اما اگر گفتیم حکم ظاهری کاشف از ملاک در متعلقش نیست، دیگه بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضادی از حیث مبدأ وجود نداره. خب داریم در شبهه بدویه مسئله رو بررسی میکنیم تا بیاییم در مانع نفی. پس در شبهه بدویه لا تضاد بین الحکم ظاهری و الواقعی من حیث المبدأ، من حیث الملاک. اما از حیث منتها چطور؟ منتها رو چی معنا کردیم؟ امتثال. از داره امتثال هم همینطور، برای اینکه حکم ظاهری در جاییست که ما حکم واقعی به ما نرسیده، اگر یک حکم واقعی به مکلف واصل نشده باشه امتثال او عقلا لازم نیست. ما وقتی داریم حکم ظاهری رو امتثال میکنیم که حکم واقعی واصل نشده، اگر حکم واقعی به دست ما برسد دیگه مجالی برای حکم ظاهری نیست. پس از حیث مقام امتثال هم بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود نداره. پس روشن شد که ما از حیث مبدأ و از حیث منتها بین حکم ظاهری و حکم واقعی ما تنافی نمیبینیم، تضاد نمیبینیم. در شبهات بدویه بین اینها هیچ تضاد و تنافی وجود نداره. میاییم در مانه نفی. در مانه نفی در اطراف علم اجمالی به مرحوم آخون عرض میکنیم که وقتی ما علم اجمالی داریم به اصل تکلیف، میدونیم به وجوبی در اینجا هست، نمیدونیم صلات جمعه واجبه یا صلات ظهر، اینجا اون تکلیف واقعی به ما واصل شده. تکلیف واقعی به سبب اینکه ما علم داریم، ولو علم اجمالیه، اما دیروز گفتیم علم کاشف از متعلقش هست، میخواد متعلقش مردد باشه، میخواد غیر مردد باشه. تکلیف معلوم بل اجمال به مکلف واصل شده، پس عقلا امتثالش لازمه. عقل میگه تو میدونی وجوبی در اینجا هست، باید امتثال بکنی. حالا اگر حکم ظاهری بیاد بگه نه نماز جمعه واجبه نه نماز ظهر، به قول شما آخون در اطراف علم اجمالی ما اصول عملیه رو جاری بکنیم، اینجا از حیث مقام امتثال بینشون تنافی وجود داره. حالا ولو این که از حیث مبادی بگیم حکم ظاهری کاشف از میراث در متعلقش نیست، لذا بین حکم ظاهری و واقعی تنافی در مبدع و ملاک نیست، اما در مقام امتثال که تنافیه. در مقام امتثال چون اون تکلیف واقعی واصل شده، عقل به مجرد الوصول میگه باید امتثال کنی اون رو، در حالی که اجرای عقل در اطراف علم اجمالی معناش این است که اجرای اون حکم واقعی لازم نیست، پس تنافیه در مقام امتثاله. پس بین ما نهنفی و شبهه بدوی فرقه. ما در شبهه بدوی به شما گفتیم اونجا تنافی در مقام امتثال نیست، اما در ما نهنفی تنافیه در مقام امتثال هست. نه اینجا شکل در مکلفون به هست، جمعش امکان داره، هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، دوران بین محظوره این نیست که تأخیر باشه. منتها میخوام بگم حالا که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی مانع از اجرای اصول عملیه است، آخوند فرمد نمانعیت نداره. علم اجمالی سر جای خودش، اصل عملی هم در هر کدامی که از اینا جاری میکنیم، بین این اصل عملی که مفاد حکم ظاهریه و بین اون حکم واقعی که معلوم بالاجماله، آخون میخواد بگه منافذه وجود نداره. بله؟ آخه نوجای تخییر نیست اینجا، چون ما یقین داریم یکی از این دوتا فلواقع واجبه، یا نماز جمعه است یا نماز ظهره. در تخییر در مواردی که دوران بین محضوره این باشه، اینجا دوران بین محضوره این نیست، که جای تخییر نیست اینجا. خب تفسیرون به مالا یرزا صاحبو هست. عرض میکنم که انحلال در اونجایی معنا داره که نسبت به خود اون علم اجمالی انحلال به وجود بیاد. شما الان علم اجمالی دارید یکی از این دوتا نجسه، اگر فرض کنید یکیش از دایره اطلاع خارج شد یا یکیش رو ریختید دور، نسبت به دیگری که شبه بدویه، اما اینجا با اجرای اصل که انحلال وجود نمیاد. با اجرای اصل این مورد از مورد علم اجمالی خارج میشه؟ نه، حکم برقرار میشه ظاهرن، اما هنوز معلوم به اجمال هست یا نیست. حالا ببینید، ما الان نمیخواییم، بله ما نمیخواییم این بحث اثباتیش رو مطرح بکنیم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، که این به عینه در یک دلیل آمده، این تفسیرش چیه و از این چه استفاده میشه کرد؟ آیا میشه استفاده کرد که اونجایی که ندانی حرامون به عینه هست باز برای تو حلاله؟ آیا این کل شیء لک حلال در اطراف علم اجمالی جریان داره یا جریان نداره، ما بحث اثباتی رو الان نمیخوایم مطرح بکنیم. خب پس نتیجه تا اینجا این شد. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند یک مبنایی رو در این بحث پای گذاری کردن و اون این بود مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی چیه؟ محفوظتون. این جمله کاملا دیگه باید ملکه ذهن آروم شده باشه. مبنای آخوند اینه، مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظتون، یعنی در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان داره. آمدن مقایسه کردن به شبهه غیر محصوره و به شبهه بدلیه. تا اینجا ما مقایسه رو خراب کردیم، گفتیم نه به شبهه غیر محصوره نه به شبهه بدلیه، این مقایسه شما درست هست. حالا اشکال دوم بر مرحوم آخوند، پس اشکال اول این است که القیاس و باطل، اشکال دوم این است که این بیانی که در اینجا مرحوم آخوند دارن که می‌فرمایند همان راه حل برای جمع حکم ظاهری و واقعی که در شبهه غیر محصور و بدویگه میگید، همون راه حل رو باید در همینجا بیارید. در اونجا میگید حکم واقعی فعلیون لا من جمیع الجهات و حکم ظاهری فعلیون مطلق و بین این دو تا یه تنافی وجود نداره. بین این دو حکم واقعی و ظاهری اگر هر دو فعلی مطلق باشن تنافیه، اما اگر واقعی بشود فعلی چی؟ تعلیقی، یعنی فعلی لا من جمیع الجهات. ظاهری بشود فعلی مطلق، دیگه بینشون تنافی وجود نداره. خب اشکال دوم این است که این راه جمع مورد قبول نیست و صحت کلام شما بر فرض است که راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری همینی باشه که شما بیان فرمودید. اما اگر راه جمعی که برخی دیگر فرمودن، یه راه جمعی رو خود مرحوم محقق اصفهانی داره که البته ما باز بعدن که برسیم در اول امارات اونجا وجوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو خواهیم گفت مفصل. طبق راه حمل مرحوم اصفهانی حکم واقعی فعلی مطلقه، اون وقت باید چه کار بکنیم؟ این راه جمع شما مرحوم آخوند یه جریان نداره. حالا نمیخوام اشاره کنم به کلام مرحوم اصفهانی چون اون خودش مفصل میشه. این هم اشکال دومی که در اینجا مطرحه. بعد از این مطلب، پس ما تا اینجا کلام مرحوم آخوند رو ابطال کردیم، ما نتیجه گرفتیم که اینی که مرحوم آخوند میگه علم اجمالی مقتضیه، این حرف درستی نیست. علم اجمالی مانند علم تفصیلی علیت تامه دارد برای تمجز. عقل بین علم اجمالی و علم تفصیلی در منجزیت تکلیف فرقی و قائل نیست. میرسیم به کلام مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری قائل به این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا واجبه، مخالفت قطعیه این است که هر دو را ترک بکنیم، نه نماز جمعه رو بیاریم نه نماز ظهر. یا در باب حرام اونجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا خمره، مخالفت قطعیه این است که از هر دو استفاده کنیم. مرحوم شیخ فرمودن که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه عنوان اقتضا رو داره. نسبت به این که موافقت قطعیه واجبه یا نه، این عنوان اقتضا رو داره. خب حالا باز این بحثش هم در همون جای خودش که بحث براءت و اشتغال هست اونجا جریان پیدا میکنه و اونجا ما باید بحث بکنیم، اما اینجا مرحوم آخون کلام شیخ رو که بیان کرده مجموعاً دو تا اشکال بر مرحوم شیخ وارد کرده. اشکال اول، خب مرحوم آخون با اون قسمت مقتضیش که موافقه با شیخه، به شیخ میگوید که این که میگید علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه، ملاک این که علت تامه چیه؟ ملاک چه ملاکی داره؟ اگر ملاکش این است که اگر شارع بیاد اذن در ارتکاب همه اطراف در شبهه تحریمیه، یا اذن در ترک همه اطراف در شبهه وجوبیه رو بده، این اجتماع ضدین میشه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میدونه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اگر شارع ترخیص در ترک همه اطراف داد، بین این ترخیص و بین اون حکم واقعی تنافی اجتماع ضدینه. آخون میفرماید ما همانطوری که قطع به اجتماع ضدین رو میگیم محاله، احتمال اجتماع ضدینم مثل قطع به ضدینه. در اونجایی که اذن در ارتکاب یک طرف رو هم بده و احتمال، یعنی احتمال منافذه وجود میاد، الان احتمال تضاد بین این ترخیص و بین اون حکم واقعی وجود میاد، به عبارت اخرى آخوند به شیخ این اشکال اولش اینه، اگر شما مشکلتون این است که لازم میاد اجتماع ضدین، این اختصاص به مخالفت قطعیه نداره، در موافقت قطعی، در موافقت قطعی، در مخالفت احتمالی هم میاد. یعنی در اونجایی که شارع یک طرف رو اجازه داد، ممکنه بین همین ترخیص و واقع تناقض و تضاد وجود بیاد و احتمال اجتماع ضدین مثل قطع به اجتماع ضدین هر دو در استحاله مشترکن. یعنی همانطوری که شما یه جایی میگید آقا من قطع دارم اینجا اجتماع ضدینه، اینجا این باطله و محاله، اونجایی که احتمالم به اجتماع ضدینه اون هم باید بره کنار و اون هم محاله. این بیان آخوند در رد بر مرحوم شیخ، یه رو دقت بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله